بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و دولت رفاه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر حنیف غفاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بین الملل. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و نظرتون رو بگید که در ایجاد رفاه اشخاص بیشتر سهم دارن یا دولت ها. پاسختون رو به شماره پیامک 30135 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و هر مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و دولت رفاه. ما وقتی صحبت از سواد مالی میکنیم، نگاه اینه که افراد جامعه باید توانمند بشن. توانمند یعنی این که بتونن امور زندگیشون رو در واقع تدبیر و درستی روش داشته باشن، یعنی حتی اگه شرایط اقتصادی کشور نابسامان باشه کمتر آسیب ببینن. اما خب این به معنی این نیست که دولت ها هیچ نقشی ندارن و مسئولیتی ندارن. قطعا نقش دارن، به ویژه روی رفتارهای مالی ما و تصمیمایی که میگیریم. متقابلا ما هم نقش داریم توی رفتارهای دولت، سیاستگذاری هایی که انجام میده. اینجا حالا قرار نیست درباره این سیاست‌های دولت‌ها و نظام‌های اقتصادی اینو صحبت کنیم، بلکه نکته اینه که ما می‌خوایم آگاه بشیم. دولت‌هایی هستن تو دنیا به اسم دولت رفاه که ادعا میشه معیشت افراد جامعه رو از بدو تولد تا پس از مرگ به عهده دارن. مسکن، شغل، تحصیلات، بیمه، بازنشستگی و غیره. اما این یه طرف ماجراست. یه طرف دیگه ماجرا هم خود مردمن که اونجا حالا به اصطلاح ما با سواد مالی‌اند. یعنی این که مثلا دولت با این که هزار برنامه داره برای مثلا بهبود وضعیت زندگیشون، ولی باز خودشون هم رفتارهای درست مالی دارن، پس انداز میکنن، بحث نیاز و خواستشون رو حواسشون هست. از این رو الان توی این برنامه میخواییم تجربه دو کشور سوئد و نروژ رو با حضور جناب آقای دکتر غفاری بررسی کنیم و ببینیم که جریان چیه. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، ممنون که توی این برنامه تشریف آوردین. یک مروری داشته باشیم بر وضعیت سوئد و نروژ تو همین مسئله دولت رفاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و جناب آقای دکتر رودی. اونطور که مسلم هست کشورهای حوزه اسکاندیناوی یعنی سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند همواره در زمره کشورهایی هستند که مصداق دولت رفاه محسوب میشن و در زمره کشورهای مرفه در طبقه بندی های سالیانه بین المللی و رسمی محسوب میشن به عبارتی.
و حالا دقیق تر خود رفاه یعنی چی؟ ما چه تصویری رو باید تو ذهنمون داشته باشیم؟
بله، رفاه رو از سه منظر و از سه دریچه کشورهای غربی و کشورهای خصوصا اروپایی بررسی میکنن. یک فرق هست که اونها رفاه رو به این معنا میدونن که یک دولتی باید مستقر باشه، شهروندی باید وجود داشته باشه و اون دولت این مسئولیت رو داره که تمامی نیازهای شهروندان رو تأمین بکنه. یعنی هر گونه اقدامی که شهروندان میخوان انجام بدن، هر گونه هزینه‌ای که میخوان صورت بدن باید تحت نظر دولت باشه به عبارتی، و دولت اینجا متصدیه، تسهیل کننده نیست. در یک نگاه دیگه که به اصطلاح یک نگاه گسترده تری در کشورهای اروپایی محسوب میشه، میگن نه، جامعه خودش مطلق و و مردم و شهروندان مسئولیت رفاه خودشون و تأمین معیشت خودشون رو بر عهده دارن، اما یک اقشاری باقی میمونن به عنوان اقشار ضعیف که دولت باید اینجا بیاد رفاه اینها رو، زندگی اونها رو، معیشت حداقلی اونها رو تأمین بکنه. اینجا پس دولت در کل میشه متصدی تأمین رفاه اون قشر خاص، قشر آسیب پذیر به عبارتی. یک ساختارهایی هست که ما کشورهای سوئد و نروژ رو در درون اون ساختار میخواییم الان بررسی کنیم، بهش میگن ساختار دولت رفاه. ساختار دولت رفاه این هستش که دولت وظیفه داره از بدو تولد تا مرگ و حتی پس از مرگ، حالا اینم توضیح میدیم که معناش چی هستش، یعنی اینکه منظورم اینش که در خصوص بازماندگان، در خصوص کسانی که بعد از فوت فرد یک جورهای خانواده اون محسوب میشن و باید مورد حمایت قرار میگیرن و غیره، اینجاها رو دولت باید ورود پیدا بکنه در حمایت از اونها. میگن دولت در اینجا هم نقش متصدی رو داره، هم نقش تسهیل کننده رو داره. توی بحث دولت رفاه مخصوصا در دو مدل دولت رفاهی که بر اساس یکی سوسیال دموکراسی در غرب و یکی بر مبنای رویکرد دموکرات مسیحیه، ما یک رویکرد سوسیال دموکراسی چپگرایانه داریم در اروپا که به چپهای میانه مشهور هستند در کشورهای اروپایی. میگن دولت دخالتش در اقتصاد و معیشت مردم میتواند به صورت حد اکثری باشه و تمام اقشار مردم رو هم در بر بگیره. یک رویکرد داریم که بهش میگن رویکرد دولت رفاهی دموکرات مسیحی. یعنی چی؟ همون مدلی که آلمان، آنگلا مرکل هم الان به حزب دموکرات مسیحی تعلق داره، صدر اعظم آلمان. این که میگن نه، دولت در قبال یک سری اقشار خاص میتونه بیاد این تصدیگری رو انجام بده و در قبال دیگران مسئولیتی بر عهده نداره، به این معنا که دولت مسئول پمپاژ و تأمین رفاه عمومی نیست در جامعه، اما میتونه نقش کاتالیزور رو داشته باشه، یک عامل تسهیل کننده، یعنی یه ساختاری شکل بگیره و دولت بیاد اون رو تسهیل بکنه. ما در خصوص الان دولت رفاه که صحبت میکنیم در سوئد و نروژ، منظورمون مدل دولت رفاهی سوسیال دموکراته. و یک نکته کوتاهی هم من عرض بکنم، یک انتقادی رو کلا به دولت رفاه وارد میدونستن از قبل، یعنی از همون قرن 19 هم که واژه دولت رفاه دیگه عملا تبلور پیدا کرد در مناسبات اجتماعی اقتصادی در غرب، خیلی ها این رو می اومدن مطرح میکردن که دولت رفاه مساویه با تنبل شدن جامعه است، چون دولت دیگه تصدیگری رو داره انجام میده و شهروندم میگه دولت داره تأمین میکنه نیازهای من رو، یعنی یک جورهای همون نگاه کمونیستی رو غالب میکردن بر دولت رفاه، که حالا در ادامه بحث توضیح میدیم که چه فرقی داره دولت رفاه، دولت رفاه از نوع سوسیال دموکراسی، با اون دولت رفاهی که تنپرور میکنه در حقیقت انسانها رو و الگوهاش چگونه قابل استنباط و استفاده است.
بله اتفاقا دقیقا موضوع برنامه ما هم همین هست، یعنی ما نگاهی که داریم میکنیم به دولت‌های رفاه صرفا بحث این نیست که بگیم که چه سیاست‌هایی باید در کشورمون بخوایم اجرا کنیم، نه، نگاه اینه که چطور میشه یک دولتی که این همه معیشت مردم رو در واقع خودش برنامه‌ریزی داره واسش کار میکنه، ولی از اون طرف مردم هم خودشون تمام قد دارن روی تدبیر معیشت زندگیشون برنامه‌ریزی میکنن. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. ممنون میشن در این رابطه توضیح بفرمایید که دولت ها تا چه میزان مسئولن، حالا بحث تصدیگری یا تسهیلگری، و به چه روش هایی در واقع این انجام میشه.
به لحاظ فرهنگی انتظارات ما از دولت بالاست، چون سابقه تاریخی ما بالاخره مردم معمولا اپوزیسیون دولت ها بودن و ازشون هم انتظار داشتن که یه سری کارها براشون انجام بده. خب اما این که حالا واقعا شاخصش توی سواد مالی، من منظورمه اینه که تا چه حد دولت باید در حوزه سواد مالی ورود پیدا بکنه برای تدبیر مالی مردم. نکته مهمی که تو حوزه مدیریت دولتی میتونم بگم اینه که دولت در باید حکمران خوبی باشه، یعنی بتونه چارچوب هایی رو تعیین بکنه که تو اون چارچوب ها کسانی که درست عمل می چارچوب ها کسانی که درست عمل میکنن به نتایج مثبتی برسن. این حکمرانی مناسب، یعنی دولت خوب دولتی است که کمتر حکومت میکند و بیشتر حکمرانی میکند. مثل یه مثال از حکمرانی و حکومت بزنم. مثلا وقتی که یک نظام ارزیابی عمل کردی توی سازمانی که تلفن همراه تولید میکنه وجود داشته باشه، یعنی بگی آقا هر کسی از این تلفن همراه ناراضیه میتونه به من زنگ بزنه، واحد شکایت مردمی من، صدای مشتری من پاسخگوه، سری پیگیری میشه، میان جواب میدن. این فضا رو برای این کارخونه دار کی ایجاد کرده؟ دولت ایجاد کرده. کی کارخونه دار رو پاسخگو کرده نسبت به مردم؟ دولت گفته باید جواب مردم بدی و اون سیستم اقتصادی داره پیش میبره که کارخونه دار پاسخگوی من باشه. حالا همینو بذاریم تو دولت، بگیم آقا هر کی نسبت به گوشی همراه اعتراض داره زنگ بزنه به 124. دیگه کسی پاسخگو نیست. کارمند دولت نمیتونه پاسخگوی این باشه که این موبایل معیوبه، این نمیدونم فلانه. چرا دولت حکمرانی خوبی نکرده؟ حالا میخواد حکومت بکنه، یه دونه باید بزنه تو سر کارخونه دار، یه دونه باید بزنه تو سر عرضه کننده، یه دونه بزنه تو سر در واقع فروشگاه، آخر سرم یه دونه بزنه تو سر مردم بگه با چقدر به ما زنگ میزنی، ولمون کن بذار بریم. چون حکمرانی خوبی نکرده، خودش میخواد حکومت بکنه، اینجا غلط در میاد. حالا تو همین موضوعی مثل یعنی تفاوت حکمرانی و حکومت کردن رو میخواستم بگم. وقتی شبکه ایجاد بشه که نهادهای بازرگانی پاسخگو باشن، دولت در واقع کاری نمیخواد بکنه، خود اون سیستم ارتقا میده خودشو. ولی به محض اینکه این کارو دولتی ببینیم، اول مصیبت هاست. خب این نکته کلی در حوزه مدیریت دولتی و نقشش توی سواد مالی. حالا میگیم که دولت تا چه میزان باید نسبت به نیازهای مردم پاسخگو باشه؟ میگم دولت اصلا نباید نیاز به نیاز مردم پاسخگو باشه. دولت باید بستری رو فراهم بکنه که مردم بتونن تو اون بستر به نیازهاشون برسن، و این برای همه جامعه است، نه یه قشر خاصی. برای همه جامعه فرصت‌های مساوی عادلانه فراهم باشه که بتونن به نیازهاشون پاسخ بدن. بعد از اون یکی میخواد موفق تر بشه، اونجا دیگه شخص خودش مسئول موفقیت های خودشه. دولت نمیاد دست یکی رو بگیره بگه خب شما 10 نفر باید موفق بشین. هیچ دولتی این کار رو نمی کنه. علاوه بر اینم حالا ما بالاخره صحبت های کارشناسی ممکنه هی تطبیق بدیم با دولت خودمون، ممکنه دولت مسئول این نیست که کسی رو خوشبخت بکنه. دولت نباید کسی رو بدبخت بکنه. همین که این کار رو نکنه دیگه خوشبختی هر کسی دست خودشه. ولی اگر دولتی بیاد مردمشو بدبخت بکنه، اینجا باید جلوی اون دولتو گیره.
حالا من ببینید برداشتم درسته یا نه، اگر اشتباه تصحیح بفهمید. مثلا میگم در حوزه ورزش دولت باید امکانات ورزشی فراهم بکنه، اما نیازی نیست واسه من برنامه ورزشی تنظیم بکنه و منو مثلا جریمه بکنه اگر یه روزی ورزشم رو انجام ندادم. درسته؟
بله. و حتی به این معنا نیست که دولت باید باشگاه بسازه، باید استادیوم بسازه. باید بستری رو فراهم بکنه که اون کسی که بیزنسش باشگاهداری استادیوم ساختنه، باید بستری رو فراهم بکنه که اون براش سودآور باشه. حتی میگم این هم وظیفه دولت به این معنا نیست. یادم توی یکی از برنامه همین 40 ستون که در مورد ورزشکاران بود، همین موضوع هم مطرح شد که آقا باشگاهداری کار دولت نیست. و وقتی میاد اون کار رو انجام میده، خب به خطا میفته، هی اشتباه پشت اشتباه، اشتباه پشت اشتباه، چون اولین کار اشتباه خودش شروع کرده.
بله درسته. جناب آقای دکتر قفاری ممنون میشم در ادامه گفتگوها ببینیم که خب حالا این دولت‌های رفاه به خصوص در سوئد و نروژ کجای این طیف قرار گرفتن که هم تصدیگری و تسهیلگری دارن، هم اون نفوذ عملیاتی توی زندگی مردم رو انجام نمیدن.
بله خب جناب آقای دکتر رودی به یک کلید واژه بسیار کاربردی اشاره فرمودن، بحث حکمرانی خوب. من دقیقا میخواستم به همین نقطه برسم. یعنی یه وقت هست ما دولت حاکم داریم، یه وقت هست دولت حکمران داریم. من میخوام سوئد و نروژ رو در همین کانتکست و در همین بستر ساختار دولت رفاهیشون رو تشریح کنم. دولت حاکم دولتی هستش که مسئوله، تصدیگره، مداخلگره، و شهروندی که در این ساختار تعریف میشه متغیری وابسته به دولت. یعنی یه متغیر مستقل نیست اینجا شهروند، یک متغیر وابسته به دولت. اما در بحث حکمرانی که به نظر من ما یک جورایی میشه گفت الان رسیدیم به نتیجه بحث، و اتفاقا خوبم هست که روی نتیجه کار کنیم و اجزا رو بیاریم در ادامه تشریح بکنیم. کاری که دولت‌های سوئد و نروژ انجام میدن دقیقاً حکمرانی خوبه، حاکمیت خوب نیست. به این معنا که اونها میان ساختار رو میچینن و فقط ساختار رو میان تقویت میکنن. پاسخگو بودن شهروند در قبال نیازهای خودش سر جاش هست. از اون ور حمایت دولت هم سر جاش هست. حمایت دولت از اینکه این ابتکار عمل شهروند در حوزه سواد مالی، در حوزه نحوه اداره معیشت خودش، نحوه اداره معیشتش در بعد خانوادگی، در بعد اجتماعی، در بعد تحصیل، کار و غیره، تنظیم این بالانس و تنظیم این تعادل در دست خود شهرونده. دولت قانونی نمیاد بذاره که میگه من باید بیای بر طبق این نسبت و تناسب ریاضی که من میگم نیازهای خودت رو تقسیم بکنی. نه، اما کاری میکنه که شهروند قدرت مانور داشته باشه برای تنظیم و تقسیم نیازهای خودش. این میشه همون ساختار دولت رفاهی. یعنی دولت میاد حکمرانی میکنه، نیازها رو از طریق ساختارها میاد جاری میکنه، نه اینکه بیاد خود نیاز رو بگذاره در اختیار مردم. در انواع ساختارهای دولت رفاهی که بهش اشاره کردیم، اتفاقا میشه گفت نقطه ضعف و سقوط خیلی از ساختارهای دولت رفاهی اولیه همین طور بود. میگفتن دولت رفاه یعنی دولتی که هر چی شهروند بخواد رو بیاد بهش بده. خب اولا قطعا درسته، این ساختار باعث میشه که یک زندگی ساکن، یک زندگی غیر پویا، یک نیاز کاملا قابل پیش بینی و یک درآمد کاملا اندک در اختیار یک شهروند قرار بگیره. اما در جایی که شما میای ساختار رو هی پویا میکنی و رابطه دولت شهروند رو در دل اون ساختار پویا تعریف میکنی، نه دیگه قضیه برعکس میشه. اینجا شهروند ساختار و دولت رو تأمین و تغذیه میکنه و دولت و ساختار شهروند رو. این میشه همون رابطه دو طرفه که ما تبلورش رو امروز سوئد و نروژ داریم، در یک قسمت هایش داریم میبینیم. این که من میگم در یک قسمت هایش، حالا چون بحث داره، ما ساختار دولت رفاهی سوئد و نروژ هم اینجوری نیستش که حالا بیایم یک ساختار خیلی مطلق و یک ساختار بی‌نقص این رو بدونیم. راجع به نقایصش هم قطعا حالا در فرصت های بعدی صحبت خواهیم کرد. اما یک ساختاری رو الان اینها ایجاد کردن که در اون شهروند نسبت به ثبات اون ساختاری که دولت داره میچینه احساس نیاز میکنه و دولت هم به حمایت شهروندان برای خلق این ساختارها نیاز داره. من مثالی میذارم خدمتون. توی کشور نروژ، نروژ کشوری هستش که درآمد نفت داره.
بله.
یک کشوری هستش که نفتخیزه و اتفاقا خیلی ها در نگاه اول میگن که خب کشوری که حدوداً 6 میلیون نفر جمعیت داره و از طرف دیگه منبع نفت رو هم در اختیار داره و منابع دیگه هم مثل شیلات و غیره داره، خب معلومه دیگه بخواد همین پول رو تقسیم کنه به شهرونداش کلی به اونها میرسه. اما جالبه بدونیم که حالا واحد پول نروژ کرون هست. 1 کرون از واحد پول نروژ، از پول نفت این کشور، در داخل خزانه عمومی این کشور واریز نمیشه. یک صندوقی وجود داره برای نسل آینده و نسل‌های آینده. تمامی درآمد نفت میره اونجا. یعنی اینجوری نیستش که دولت برای تنظیم بودجه عمومی خودش بیاد بگه که خب ما این قدم نفت فروختیم یا میتونیم بفروشیم. اصلا انگار نه انگار که عملا نفتی دارن. اینجا سوالی مطرح میشه. میگن خب الان شهروندای نروژی دارن زندگی میکنن و میبینن که همچین درآمد نفتی هم دارن. چرا راضی میشن که این پول الان تو زندگی اینها به جریان نیفته، بره برای نسلهای بعدیشون؟ مثلا آیا این روحیه فداکاریه که دارن؟ قطعا اینجوری نیست. اونطور که مسلمه، اولا محصول این نوع نگاه رو شهروند فعلی نروژی از نسل قبلی خودش به ارث برده و داره در زندگی خودش اون راحتیش رو داره میبینه. این میشه آینده نگری افکار عمومی و مردم که یکی از پیش شرط‌ها و لازمه تحقق سواد مالی هست. نگاه به آینده، برنامه ریزی.
و حتی در تایید صحبت‌های شما من دیدم که مطالعات نشون میده سن ازدواج در نروژ بسیار بالاست، تمایل به فرزند آوری بسیار پایینه. یعنی اینجوری هم نیست بگیم که نه اینا خودشون برای بچه‌هاشون اونو میخوانه.
نه دقیقاً ناکنین یک نیاز و یک نگاه ساختاری هستش. یعنی اصلا شاید بگم جنبه شخصی شاید نداشته باشه. طرف میگه که خب این درآمد، این پشوانه یک دلگرمی هستش برای ما که بالاخره ما اگر بحرانی رو بخوایم حس بکنیم در کشور یه همچین چیزی هست. و جالب اینه که در مواقع بحرانی هم دست نمیزنن به این نیاز. سال 2008 بود تقریبا که بحران اقتصادی آمریکا کشید به اروپا، نروژ و سوئد رو هم تحت تاثیر قرار داد، هرچند کمتر از کشورهای دیگه به علت ساختار اقتصادی مستقلی که از منطقه یورو دارن. هنوز واحد پول این دوتا کشور کرونه. و حتی جالبه بدونید نروژ عضو اتحادیه اروپا هم نیست، سوئد عضو اتحادیه اروپا است، عضو منطقه یورو نیست. نروژ نه عضو اتحادیه اروپا است نه عضو منطقه یورو، اما یک جورهای حزم در جامعه اروپایی و یک بازیگر اصلی محسوب میشه. حالا کاری نداریم. نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که در همون زمان دولت آقای ینس استولتنبرگ که الان دبیرکل ناتو است و اون موقع نخست وزیر نروژ بود، اومد صراحتا مطرح کرد که خب میتونیم به این درآمد نفتی که این همه انباشته شده دست بزنیم، یک مقدار از این درآمد رو بیاریم برای اینکه معادلات کشور رو تسریع بکنیم. پارلمان هم چنین اجازه ای نداد و مردم هم نخواستن چنین چیزی رو. اینجا همونطور که مطرح کردین اینه که شاید در نگاه عادی بگین چرا شهروند نروژ این کارو نکرد. یعنی این که بالاخره خیلی هاشون به قول شما نه بچه‌ای دارن نه اصلا ازدواجی کردن، بگه خب این پول دیگه من میخوام چیکار بعد از من بخواد خرج بشه. موضوعش این هستش که براش اون پول مهم نیست، براش اون ساختاری مهمه که این پول پشتوانه برای تضمین و استمرار اون ساختاره. نگاهش به پوله نیست، به ساختاره. نگاهش به نتیجه نیست، به پروسه و فراینده. و از اون فرایند هم داره امروز بهره میبره. اینجاست که شهروندان وارد همافزایی با دولت میشن. یعنی نمیشن بدهکار دولت، نمیشن طلبکار دولت. میشن مکمل دولت و دولت میشه مکمل شهروند. و محصول این همافزایی رو ما امروز داریم میبینیم در افزایش شاخصه های رفاه عمومی. تنها فرقی که اینجا جوامع اسکاندیناوی، مثلا احزاب، حالا میتونیم بگیم اسکاندیناوی با هم دیگه دارن مثل سوئد و نروژ، اینه که احزاب دست چپی مثل سوسیال دموکراتا یا حزب کارگر، که در نروژ ما حزب کارگر رو داریم، در سوئد حزب سوسیال دموکرات رو، اینها کاری که میان انجام میدن این هستش که میان میگن مالیات بیشتر مردم بدن، از اون ور دولت تعهدات بیشتری رو در قبال رفاه بر عهده بگیره. احزاب دست راستی، احزاب راست میانه یا محافظه‌کار در این دو کشور میگن نه، مالیات کمتر، دخالت مستقیم کمتر. اما دقت کنید همین منازعه ناظر به یک خط قرمزایی انجام میگیره که خط قرمزش چیه؟ ساختار دولت رفاه اولیه که تشریح کردم. یعنی هیچ وقت از این خط اینها دیگه اونور نمیرن. اینجا اصلی ترین حالا موضوعی که هست، حالا نمیدونم اون بحث نتایجش برای کشورمون رو حالا من میتونم تو بحثای ادامه موضوع بگم، ولی یک اولین موضوعی که به ذهن میرسه این هستش که جامعه‌ای که بتونه روی ساختارها به جای نیازها کار بکنه قطعا یک جامعه پویا و موفق میتونه باشه. یعنی حتی اگر منابعش محدود باشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما. همچنان شنونده چهل ستون هستید. به شماره پیامک 301035 پیام بدید و نظرتون رو بگید که برای ایجاد رفاه در جامعه بیشتر مردم سهم دارن یا دولت‌ها، و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم پاسخگوی شما هستند. رسیدیم به این بحث که ساختارهایی در کشورهایی مثل سوئد و نروژ طراحی شده که افراد و مردم جامعه بر اساس اون ساختارها پیش میرن و موفقیت‌های زندگی شخصیشون رو به همون شکل برنامه‌ریزی میکنن. جناب آقای دکتر غفاری، کمی از مصادیق برامون بگید که چجوری این ساختارها طراحی میشه و مردم بهش توجه میکنن.
بله، یکی از موضوعات و نکات محوری در ساختارهای دولت رفاه خصوصا سوئدی و نروژی بحث مالیاته. مالیات کلن در این دو کشور خیلی بالاست. بعضن حتی تا 40% میزان درآمد رو هم شامل میشه. اما اینجا یک مسئله وجود داره، اینه که چرا شهروند نروژی یا سوئدی با طیب خاطر میاد این مالیات رو میپردازه. ببینین سوال یه وقت هست که چرا اینقدر مالیات بالاست، یه وقت میگیم چرا خب شهروند زیر بار این مالیات میره، چرا نمیان تو خیابون تظاهرات کنن و اعلام بکنن که مالیات ها بسیار بالاه و ما زیر بار این مسئله و زیر بار این ظلم نمیریم، و بالعکس میان مالیات خودشون رو میدن. به علت اینکه میزان حمایت ها و میزان خدماتی که در قبال صرف این مالیات و پرداختش به دولت به اصطلاح انجام میدن، فیدبک و بازخوردش رو در زندگی شخصی خودشون کاملا مشاهده میکنن. یعنی جایی که نیاز دارن که از دولت خدمات بگیرن به نحو کامل و کاملا متناسب با اون مالیاتی که دولت از اینها میگیره اون خدمات خودشون رو دریافت میکنن. این خدمات شامل بحث بیمه هاست، شامل بحث بیمه های بیکاری هست، شامل بحث بیمه های درمانی هست که خب مخارجش بسیار بالای در کشورهای اروپایی که در سوئد و نروژ تبدیل شده به سیستم بهداشتی درمانی رایگان، و در سر تا سر اقدامات حمایتی که دولت از شهروندان داره میکنه. مثلا در بحث فرزندآوری، فرزندی که در اون کشورها به دنیا بیاد عملا یک آورده مالی برای خودش با خانواده میاره و اون آورده مالی حقوق ماهیانه ای هستش که این دولت ها به خانواده این فرزندان میدن. یک مبلغ قابل قبولی هم هست، یعنی اینجوری نیستش که مثلا برای نیازهای اولیه فرزند فقط باشه. نکتهش این هستش که منابع، ببینید من تمام دغدغه‌ای که دارم در این بحث به شنوندگان عزیز منتقل بکنم این هستش که اگر ساختار پویا باشه چطور میتونه منجر به ایجاد یک پلی بشه بین دولت و مردم، و این خودش باعث بشه که جامعه حتی با منابع اندک بتونه خودشو بگردونه. این پول رو فکر میکنین دولت‌های اسکاندیناوی از کجا میارن؟ این پولی که به عنوان کمک هزینه میان به کودکان و نوزادان میدن، این حمایت‌هایی که در مسئله آموزش میان انجام میدن، آموزش رایگان، مدارس به کیفیت‌های بسیار بالایی که در بحث آموزش دارن، اینها خیلی از منبع درآمدشون برای این کار اکثرش بحث مالیاته، نه بحث صادرات و واردات. یعنی از شهروند به اصطلاح میگیرن اون منبع مالی رو و به شهروند بر میگردونن، و محصول این سیکل یه محصولی هستش که دولت و شهروند رو به صورت همزمان میاد تقویت میکنه. اینجا دیگه شهروند تنپرور بار نمیاد، به علت این که میدونه که اگر نتونه اون مالیاتی رو که باید به دولت بده رو تأمین بکنه، یا اینکه اگر بیاد یک تلاش خیلی اندکی رو برای حفظ جایگاه شغلی خودش بکنه و به فکر ارتقای خودش نباشه، اینجوری نیستش که بیاد مثل شهروند دیگه عیناً مثل همون از امکانات مثلا خدماتی و پوششی دولت برخوردار بشه. نه، خیلی جا افرادی که مالیات بیشتر پرداخت میکنن خب مورد حمایت‌های بیشتری هم قرار میگیرن. از طرف دیگه میدونه که باید این ساختار رو حفظ بکنه، یعنی همون شهروندی که شاید بنا به دلایلی همونطور که خیلی از منتقدین ساختارهای اولیه دولت رفاه میگفتن تبدیل میخواد بشه به شهروند تنپرور که فقط گوشه خونه بشینه، میگه که اگر من گوشه خونه بشینم و به دولت هزینه اضافی وارد بکنم، اون موقع این سیکل و این ساختار دیگه مطابق اون چیزی که بتونه من رو تأمین کنه دیگه نمیگرده، و این عدم چرخش این سیکل و ساختار رو کاملا درک میکنه، میگه اب نداره. و جالب اینه که از سمت جامعه مورد سرزنش قرار میگیره. ببینید این میشه نظارت مردم بر مردم. یعنی اصلا مثلا زیر بار این مسئله نمیرن که شهروندان سوئدی یا نروژی ببینن یه نفری که میتونه کار بکنه، تواناییشو داره، کم یا زیاد، مثلا ببینن در گوشه نشسته و از اونها طلب پول میکنه به عنوان مثلا حالا تکدیگری و اینجور چیز، اصلا طاقت چنین چیزی رو ندارن. به علت این که میگن ما داریم تلاش میکنیم که هزینه جامعه رو بدیم، و تویی که داری باعث میشی که ما یک هزینه اضافی رو بخوایم بدیم. یعنی هر فردی که توانایی کار داره ولی به قول معروف بیار هست در ادبیات امروز ما، کار رو آر میدونه یک جورایی و به یک زندگی حداقلی بسیار نازل بسنده میکنه خودش، در حالی که میتونه زندگی بهتری داشته باشه، این فرد رو جامعه پس میزنه و هدایتش میکنه که تو باید بری کار بکنی به علت اینکه من وگرنه مسئولیتت رو باید بر عهده بگیرم. یه جورایی این روابطی که به صورت زنجیروار اونجا ایجاد شده و یک جوری در هم قفل شده، این مناسبات عرض کردم.